بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان همراه در شرح و تبیین سخنان سید الساجدین در صحیفه کامله سجادیه. توفیقی است در این ایام بسیار مغتنم شعبانیه محضر مبارک عزیزان، دعا 44 صحیفه کامله سجادیه رو پیرامون حال و هوای ماه مبارک رمضان مطرح می کردیم و الان نسبتاً به قسمت‌های پایانی این دعا شریف نزدیک میشیم و خدمت عزیزان بقیه مطالب رو مطرح میکنم. سخن به اینجا رسید که امام بعد از مطالب ششگانه‌ای که فرمودن در بند قبل و جنبن الالحاد فی توحیدک، که خدایا ما را از الهاد و کجروی و انحراف در توحید خودت حفظ کن، یعنی مطالبی که مربوط به حوزه اعتقادات میشد، بعد از مطالب اخلاقی، حکمی، اجتماعی که قبلا فرموده بودند، و در نهایت این بحث رو ختم کردن به ول انخداع لعدوک الشیطان الرجیم، خدایا ما رو حفظ کن و دور کن از این که بپذیریم خدعه شیطان را، یعنی فریب شیطان رو بخوریم، نیرنگ‌های شیطان در ما کارا واقع شود. توضیح دادم دیشب مطالب رو. بعد از این نکات ششگانه فرمود اللهم صل علی محمد و آله، مجدد امام باز پناه میبرند به درود و تحیت بر پیامبر، باز یاد و ذکر رسول خدا و آل او رو مطرح میکنند، زنده میکنند، و در این حال توسل و توجه میجویند، استمداد میجویند که در پناه نام نبی مکرم به استجابت دعا نزدیک بشند. فرمود بعد از آن و اذا کان لک فی تلک لیلت من لیالی شهر ناهازا رقاب یعتقها افوک، خدایا و اذا کان، هنگامی که چنین است برای تو، چنین سنتی است، فی کل لیلت، که در هر شبی از شبهای این ماه ما یعنی ماه رمضان، رقاب یعتقها، رقبه هایی است و گردن هایی است که تو اونها را آزاد میکنی، عفو تو آزاد میکنن آنها را از عقوبتت، او یحبها صفحک، و یا آن که صفح تو آنان را میبخشد، فجعل رقابنا من تلک الرقاب، پس ما را هم و گردن ما را هم از جمله اون آزاد شدگان قرار ده. خب امام در اینجا به نکته بسیار دلنشین عمیقی اشاره می فرمایند و تمنا می کنند، و اون این است که اساساً به طور کلی برای رویاوری به خداوند سبحان و تقاضای عفو و رحمت از بارگاه الهی هیچ زمان خاص و ویژه‌ای وجود ندارد. خداوند در هر شرایطی به لحاظ زمان پذیرای بندگان خیش است، هیچ موقعیت مکانی مطرح نیست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. خداوند محدودیتی قائل نیست به لحاظ محدودیت زمانی و مکانی برای اینکه بندگانش به حضرت او رو آوری کنند و تمنای عفو و غفران الهی رو داشته باشند، بازگشت دوباره داشته باشند و مشمول لطف و عنایت او شدن، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما در این حال که چنین است، حضرت پروردگار یه زمانهای ویژه و خاصی رو به شکل منحصر قرار میدهد برای توجه بیشتر بندگانش به او، یعنی گویا در یه بازه‌های زمانی، فرصت‌های زمانی، بهانه‌ای رو حضرت حق فراهم میکند که انسان‌ها بیشتر، جدی‌تر به سوی حضرت او بیایند، و وعده این داده میشه که در این زمانها گویا درب رحمت و عفو و غفران الهی گشوده تر از ایامهای دیگر خواهد بود، که نوعی بسته مشوق است برای انسانها که به خود بیان و توجه بیشتری به خداوند داشته باشند، لااقل از این فرصتها بهترین استفاده رو بکنند اگر از بقیه زمانها بهره برداری نکردند. مانند شب و روز جمعه که چنین ویژگی وجود دارد و حقیقتا شب و روز جمعه شب غفران الهی است، شب خاصی است. روز جمعه روز توجه خداوند به بندگان خیش است و بسیار زیبا و دلنشین روابط جذابی بین خداوند و بندگانش رقم می‌خورد. حتی این سابقه دیری ندارد. مثلا در ذیل آیه شریفه هنگامی که فرزندان یعقوب نزد پدر آمدند و شرمسارانه بعد از تمام اون چه اتفاق افتاده بود گفتند یا ابانا استغفر لنا ربنا، پدر شما با زبان گرمتون و آه و نفس آتش آلودتون برای ما از خداوند طلب مغفرت کنید، زبان ما قاصر است مانند تو نیست پدر، یا ابانا استغفر لنا ربنا. جناب یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، نفرمود استغفار میکنم الان برای شما، گفت در یه آینده نزدیک برای شما استغفار خواهم کرد. در ذیل این آیه شریفه از معصومین روایت داریم که جناب یعقوب اخرها الی عشیه جمعه، هنگامی که آغاز هفته بود مثلا فرزندانش چنین تقاضایی رو کردن، یعقوب فرمود که باشد، بعد این دعا رو تا شب جمعه و سحر جمعه به تأخیر انداخت و اونگاه برای فرزندانش از خداوند طلب غفران کرد و استغفار کرد. و می دانیم که در روایات باز هم آمده است که در شب و روز جمعه منادیان رحمت الهی بین عرش و فرش، بین آسمان و زمین ندا می دهند که هل من تائب یتوب الالله و هل من مستغفر یستغفر الله، آیا کسی هست که بخواد به سوی خدا برگردد؟ آیا استغفار کننده هست که استغفار کند به خداوند بپذیرد او را و مشمول غفران خیش کند؟ یعنی بار عام داده میشه، از سوی خداوند خواهان طلب میشه، یعنی میخواد خداوند که بیان بندگانش و اونها رو صدا میزند. در چنین اوقات ویژه میتوان گفت از برترین این ایام خاص بدون تردید شهر الله هست، ماه خدا. ماه خدا ماهی است که خداوند بیشترین پذیرایی رو از بندگانش میکند، بیشترین پذیرش رو اونجا حضرت حق اعلام میکند و شکل میگیرد، یعنی بیشترین شمول غفران و رحمت و پذیرش و رجوع الالله در ماه مبارک رمضان است. لذا در ادعیه ماه مبارک رمضان از نکاتی که مشترک بین بسیاری از دعاهاست، حتی در اون ذکر شریف لیالی قدر که مراسم قرآن به سر گرفتن هم اجرا میشه، این جمله میبینید که دیده میشه و ان تجعلنی من اتقائک من النار، خدایا تقاضا میکنم از تو، میخواهم تو رو سوگند میدم که من رو قرار بدی از آزاد شدگان از دوزخ و آتش نارت، ان تجعلنی من اتقائک من النار. در عموم دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان چنین نکته‌ای وجود دارد، یعنی استعداد و ظرفیتی است در این ماه برای رهایی، برای آزادی انسان‌ها از عقوبت و از قهر و آمدن به سوی لطف و مهر و غفران خداوندی. این یه نکته بسیار مهمی است. اجازه فرمایید به دلیل لذت و شیرینی این بحث من خدمت عزیزان یه دو نکته روایی رو در همین باب عرض کنم. مرحوم سعادت الاسلام کلینی در کافی حدیث رو نقل می‌کند از امام باقر علیه السلام که کان رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا که درود الهی بر او باد، یقبل به وجهه الی الناس فیقول، رو آن روی به مردمان آوردند و گفتند فیقول یا معشر الناس اذا طلع هلال و شهر رمضان، هنگامی که هلال ماه رمضان طلوع می کند، قلت مردت و شیطان، پیروان شیطان، اتباع شیطان به زنجیر کشیده می شن، و فتحت ابواب السماء، دربهای آسمان و عروج به سوی خداوند گشوده می شود، و ابواب الجنان و دربهای بهشت، و ابواب الرحمه و باب رحمت الهی، و غلقت ابواب النار و دربای جهنم رو گویا خدا می بندد، و استجیب الدعا و دعا مستجاب است در این ایام، و کان فیه عند کل فطر اتقاء، و هر شب دم افطار خداوند یا آزاد شدگانی را دارد که یعتقهم الله من النار، که اینها را از آتش آزاد می کند، و و ینادی مناد کل لیله، و منادی الهی هر شبی ندا میدهد، هل من سائل، هل من مستغفر، آیا کسی هست که از خداوند تمنا کند عفو او را، رحمت او را، آیا استغفار کننده ای هست؟ خب ملازم فرمایید چقدر دلنشین و زیبا پیامبر توصیف میکنند این ماه جوشش و بارش عفو و رحمت و ماه رهایی و آزادی انسانها را از بندها. و باز از وجود مبارک امام صادق که ان لله عز وجل فی کل لیله من شهر رمضان اتقاء و طلقاء من النار، خداوند هر شب ماه مبارک رمضان گروهی رو بسیار از قهر خیش رها میکند، از دوزخ، از آتش استحقاق و آتش رها میکند اینها رو. البته جمله غم انگیز رو فرمودن امام الا من افطر علی مسکرن، مگر اینکه متاسفانه در این ماه کسانی باشند که لب به مشروبات الکلی میزنن و مسکر میخورن، مستی میکنند. فاذا کان فی آخر لیله منح اعتق فیها مثل ما اعتق فی جمیعه، چقدر زیباست. به هنگامی که شب پایانی و اون فطر پایانی و افطار پایانی میشه، به تعداد همه کسانی که در تمام شبهای پیشین خداوند آزاد کرد و رها کرد و مورد عفو خود قرار داد، در این یک شب پایانی مورد عفو و رحمت خیش قرار میدهد. خب یعنی شد دو ماه گویا، یعنی این دو برابر شد این آزادی که حضرت پروردگار عنایت میکند در این ماه. ملاحظه فرمودید چقدر دلنشین و زیبا معصومین به تصویر کشیدند این بارش عفو الهی را و غفران خداوندی را. حالا با توجه به آنچه گفته شد امام میفهمند فاذا کان لک فی کل لیله، همانی که در روایات دیگر هم بود، هنگامی که خدای در هر شب از شبهای ماه رمضان، شهرنا، ماه ما، ماه رمضان، رقابون، رقبه هایی است که یعتقها عفو، کف تو آزاد میکند آن رقبه ها را. کلمه رقاب جمع رقبه است، رقبه به معنای گردن. البته این شیوه تعبیر از جنس مجازی است که میگوییم تسمیت و شی به اسم جزئه. هنگامی که یک کلی رو به اسم جزئش نامگذاری میکنن اینطور است. به شخص، به انسان ممکنه بگن سر، میگیم فلانی سری در سر هاست، یعنی شخصی در میان شخصیت هاست. کلمه رقبه بخشی از وجود انسان است، گردن، اما به تمام وجود انسان اطلاق میشه. پس مراد اینه، حال که این چنین است که خدا در این شبها اشخاصی را فراوان عفو او آزاد می کند، او یهبها صفه یا صفح او می بخشد و مورد هبه و بخشش قرار می دهد، پس چنین و چنان که الان عرض می کنم. خب پس مراد از کلمه رقابی که خداوند آزاد می کند یعنی شخصها و اشخاص. اما چرا این تعبیر رو به کار می برن امام؟ چرا خب تعبیر خود شخص یا انسان رو به کار، انسانهایی رو خداوند آزاد می کند؟ به دلیل این که هنگامی که آدمی به اسارت در می آید، زنجیر رو به کجا می افکنند؟ به گردن انسان افکنده می شود. خب از یه سوی کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام انسانها در اسارت و در رهن اعمال خیشند. هنگامی که انسانها رفتارهایی رو انجام می دهند، یعنی زنجیرهای نفسانیت، زنجیرهای تمنیات، زنجیرهای تعلقات و زنجیرهای عصیان رو در دنیا به گردن خیش می افکنند، این به رقبهشون، به گردنشون افکنده میشه و به اسارت در میان، دیگه میشن اسیر تمنیات و شهوات و انحرافات خودشون انسان ها. و خب این زنجیرها تبدیل میشه به زنجیرهای قهر خداوند. ناجعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الی الازغان فهم مقمحون، همان میشه که در سوره مبارکه یاسین میخوانیم. این همون زنجیرهایی است که انسان ها از دنیا منتقل میکنن به جهان آخرت و بر گردن آدمیان افکنده میشود و تکان نمیخورند، زنجیر رفتار و اعمالشون که به قاعده تجسم اعمال مشاهده میشه و دیده میشه. پس علت این که امام بحث گردن رو مطرح میکنن، چون زنجیر اسارت انسان ها به گردن افکنده میشه و وقتی این زنجیر از گردن باز میشه، انسان ها رها میشن. به همین خاطر امام اینطور مطرح میکنن که خدایا در این شبهایی که چنین میکنی که رقبه ها و اشخاص بسیاری رو عفو تو آزاد میکند، یا او یهبها صفحک، امام بعد از عفو و عتق یحبها صفحک رو مطرم، یا اینکه بخشش تو میبخشی اونها را، صفح تو میبخشد آنان را، مورد بخشش قرار میگیرند. با صفح تو، کلمه صفح ابلغ من العف، از عف فراتر است، زیباتر، دلنشین‌تر و لطیف‌تر است کلمه صف. این رو ما در مورد انسان‌ها هم می‌بینیم، یعنی در نسبت به رفتار آدمیان هم این توصیه رو در قرآن می‌بینیم که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. خداوند می‌فرماید که یکدیگر رو مورد عف قرار بدید. عف رو می‌دانیم به معنای چیست؟ به معنای منع پیگرد، یعنی پیگیری نکنید خیلی از خطاها و اشتباهات رو، دیگه دلیلی ندارد، گذشته است و به اصلاح فکر کنید. اما بعد به دنبال اون میفهمد ولیعفو ولیصفحو، یه چیزی فراتر از عفو رو قرآن میگه. صف، صف همانیست که از مکارم اخلاق است، یعنی یه پله فراتر از عفو است در مورد انسان ها. در مورد ذات حق که در اوج کار است، یعنی فراتر از عفو الهی، نوبت صفح خدابندی میشه به تعبیر امام سجاد. خب حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که صف عفیست که لا تفریب معه، دیگه هیچ ملامتی به خاطر آوری و یادآوری اصلا وجود نداره. این نکته بسیار مهم است عزیزان، که هنگامی که انسان در پیشگاه خداوند، این رو در دنیا در رابطه با انسان‌ها حس می‌کنیم، چه برسد در پیشگاه خداوند، هنگامی که انسان یه خطایی رو می‌کند نسبت به کسی و فردی و کریمانه آنچنان برخورد می‌کند که نه تنها گذشته است، بلکه تا پایان عمر هم یادآوری به انسان نمی‌کند. نام این صفحه چقدر دلنشین و زیباست. انسان نگران اینه که وقتی خطایی رو در حق کسی انجام داد، بعد اون گذشت از انسان مواجه با او شدیم، ما را یادآوری کنن به آن روز، یادت هست که چنین شد و چنان شد. این خیلی درد بزرگی است برای انسان ها. خداوند چنین نمی کند. هنگامی که عفو می کنه بنده خودش رو، بعد از عفو فراتر از اون صفح میاد، یعنی این نگرانی نیست که در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. خداوند منفعل نمی‌کنه بندگانش رو، به این صفحه الهی است. امام می‌فهمد حال که پروردگار را در هر شبی در این ایام گروهی از انسان‌ها مشمول عفو تو میشن و رها میشن از عقوبت و قهر و نار و سختی ها و صفحشون می‌کنی اینها رو پروردگارا، پس فجعل رقابنا من تلک الرقاب، از تو میخواهیم که رقبه ما را و ما را هم جزو چنین آزاد شدگانی قرار دهی که ما هم مشمول عفو تو باشیم و از عقوبت در این ماه و در این ایام به رهایی و آزادی برسیم. خب این تمنای بسیار عالی است، بالاترین تمناست که امام مطرح میکنه. البته اینجا من این جمله رو عرض کنم که خب زیربنای چنین خواسته ای استعذار دارید اینه که انسان و بندگان شایسته الهی حتی هنگامی که به خودشون نگاه میکنند، انسانهای آشنای با معارف الهی، آشنای با جمال و جلال خداوندی، هنگامی که نگاه میکنند به خودشون، اگر در پیشینه خیش خطایی دارند، ظلمی دارند، گناهی دارند، خب عمق و جرفای گناه رو میدونند، یعنی میدونند چه حریمی رو شکستند، چه حدودی رو زیر پا گذاردند و کبر و صغر هم مطرح نیست، کوچکی و بزرگی هم در این گناه مطرح نیست. میدونن وقتی حریم ذات احدیت رو حتک کردند و شکستن، عمق فاجعه رو متوجه میشن. انگار که ظلمی سر زده از انسان، وقتی که آدمی آشنای با حقایق الهی میشه، عمق ظلم رو و تجاوز به حدود الهی و مرزهای الهی رو درک میکنه، تکان میخورد، تمام از کار، یعنی متوجه میشه که لو یاخذ الله الناس، اگر بنا بود خداوند به مجرد خطا و ظلم انسانها رو مؤاخذه میکرد، هیچ کس بر روی زمین باقی نمیماند، همگان مستوجب قهر و عقوبت بودند به دلیل عمق فاجعه، به دلیل عمق و جرفای خطا و گناهی که از آدمیان سر میزند. خب وقتی این حس و این معرفت دست میده، یا یه پله پایین تر از اون یا فراتر از اون بگیم، هنگامی که انسان به یه معرفتی به ذات حق و به حقیقت اسماء و صفات الهی میرسد و یه شناختی به وجود خودش پیدا میکنه و به جایی میرسد که میداند ما کیم اندر زمان پیچ پیچ چون الف گو خود ندارد هیچ هیچ. یعنی وقتی انسان به جایی میرسد که احساس نیستی میکند و متوجه میشه یا ایها الناس انتم الفقراء و میفهمه هیچی نداره برای عرضه در پیشگاه خداوند. و به تعبیر سید الشهدا در زیبا سخن عرفه، خدای اون کسی که خوبی های او در پیشگاه تو مساوی و بدی هاست، فکیف لا یکون مساوی مساوی، پس بدی های اون چطور بدی نباشه. وقتی انسان به این شناخت میرسه، بدیهیست دیگه، خودش رو مستوجب قهر خداوند میداند، مستوجب لطف الهی نمیداند. اینجاست که دیگه دست تمنا بلند میکند و از خداوند چون این رهایی رو طلب میکند. و گذشته از این، هنگامی که آدمی به یه شناختی در وجود و زندگی خودش و آینده میرسه و میداند که آنچرا که پیش رو دارد هر لحظه ممکنه با لغزش همراه باشه و میداند که ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، انسانی که میخواد بره خودش رو برساند به فتح فی عبادی، بره وارد بشه تو حلقه رحمت الهی، اما از این طرف میداند این نفس هر لحظه ممکن است بلغزاند آدمی رو، به کلامی، به سخنی، به باوری، به عقیدهی، به رفتاری، به خلقی، یه مرتبه آدمی فرو بریزد و به زیر بیاید. لذا اینجا پیشگیرانه از خداوند تقاضای چه میکند؟ تقاضای رهایی میکند. بنابراین این حالتی که امام میفرمایند، این تمنایی که امام بازگو میکنند، هم جنبه رفعی دارد، هم جنبه دفعی و پیشگیرانه دارد که وجود مبارکشون بازگو میفرمایند، آموزش میدن این رو. خب فرمود در ادامه و جعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحاب، و خدایا قرار بده ما رو برای این ماهمون، در این ماهمون، من خیر اهل، برای این ماه ما از بهترین اهل این ماه و اصحاب این ماه باشیم، ما خیر و اهل رمضان باشیم، ما خیر و اصحاب رمضان باشیم، کسانی که اهلیت این ماه رو پیدا کردن و همراهی با این ماه کردن، ما از بهترینشان باشیم. خب تمنای بسیار عالی است، اما این نکته رو توجه داشته باشید. خوب انسان اینطور دعا کنه و میشه یا نه؟ شاید مقدار تو ذهنمون بیاد این که انسان مثلا دعا کنه که خدایا منو برترین قرار بده، من رو از بالاترین قرار بده. نکند این دعا به نوعی مثلا خودخواهانه باشد یا به نوعی روانه باشه که انسان این گونه با توفق بخواد دعا کنه. نه خیر، این گونه نیست، بلکه در وادی خیر و در امور معنوی و تقرب به خداوند و در فضائل، در علم، معرفت، این گونه دعا بسیار هم شایسته است و بسیار هم بجاست که انسان از خداوند وقتی خواسته ای رو طلب می کند، بالاترین رو بخواد، برترین رو بخواد. نمونه اون رو در کجا میبینیم؟ سوره مبارکه فرقان. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا همسرانمون، فرزندانمون، عزیزان ما رو چشم روشنی ما قرار بده که ببینیم اونها رو از شادمانی اش که ما جاری باشد. و جعلنا للمتقین اماما، ما رو نه از متقین قرار بده بلکه ما رو پیشوای متقین قرار بده. خیلی زیباست این گونه دعا کردن. در وادی معرفت، در وادی فضیلت، در وادی خیر، تقوا و همه خیرات، این که انسان بخواهد جلودار باشد، نفر اول باشه اصلا بفرمایید، بسیار شایسته و عالی است. اصلا توصیه شده است که ما در این وادی چه بکنیم؟ رقابت کنیم. سابقو فی المکارم، مسابقه بدید با هم در خوبی ها. برخلاف این که اهل دنیا در شهوات و در تکاثر و زرندوزی و قدرت و ثروت و تزویر و ریاکاری با یکدیگر مسابقه میدند، فرمودند که شما در خیرات و فضیلت ها و رفتارهای شایسته اصلا جلو بزنید، سعی کنید نفر اول باشید. اصلا این تعبیر زیبای امیرالمومنین دقت کنید که امام فرمان از دنیا مزمار، دنیا کورس اسب دوانی است، میدان اسب دوانی است، و سبقت و الجنه، اون کاپی که میدن به نفر اول بهشت است. یعنی امام تشویق میکنند و توصیه میکنند که انسانها در دنیا در خوبی ها و در فضائل و در معرفت و در تقرب به ذات حق از هم جلو بزنند، پیشتازی کنند. توصیه میشه به ما اصلا در وادی معنویت و خیر و ایمان و فضیلت همیشه نگاه کنید به کسانی که از شما فراترن، جلوترن. چرا اونها جلوترن؟ شما باید برید خودتون رو برسونید، پیشتازی کنید. و این توصیه بجاست و خیلی مهم، و این همانیست که دیگه همت میخواد، البته فقط صرف گفتن نیست، بلکه با همت چنین چیزی رو عرض به خدمتون طلب میکنن. فرمودن و جعلنا لشهرنا من خیر اهل و اصحابه. حالا نکته ای داره که من در قسمت بعدی میگم. اللهم صل علی محمد و آله. برای بار دیگر امام درود و تحییت بر پیامبر را میفرستند. اللهم صل علی محمد و آله. و محق ذنوبنا مع محاق هلاله وسلخ انا تبعاتنا مع انسلاخ ایامه. خدایا و محق ذنوبنا، مح کن گناهان ما را و ذنوب ما را با امحاق این ماه و هلال این ماه. وسلخ انا و از ما سلخ کن تبعات ما را و پیامدهای منفی اعمال ما را با انسلاخ این ایام. وجود مبارک امام سخن زیبایی رو مطرح میکنن، اما با تعابیری ادیبانه و بسیار زیبا، یعنی از جناس بهره میبرند، یه مراعات و نظیری رو گویا امام میسازند در اینجا و خواسته رو مطرح میکنند. اما خواسته چیه؟ فرمودن و محق، محق ذهاب و شی کلو به حیث لایورا، یه چیزی کاملا از بین میره که اصلا دیده نمیشه و محو میشه، این میشه محق. محق و محق ذنوبنا، خدا یا ذنوب ما را محق کن، از میان ببر. بعد فرمودن مع امحاق هلاله، با امحاق این ماه. استعذار دارید، قبلا هم در دعای پیشین در دعای 43 توضیح دادم که همان گونه که بخش های از روزهای ماه نامهایی رو دارد، ما هلال داریم، سه روز اول ماه رو، بالاخره ما تربیع داریم، بعد رو داریم، به دو روز سه روز پایانی ماه محاق گفته میشه، اون زمانی که ماه کاملا محو میشه و هیچ اثرش نیست. امام میفرمان خدایا با محاق این ماه که دیگه این ماه به پایان میرسد و تمام میشه و به پایان رسیده خواهد شد ماه مبارک رمضان و دیگه اثری از هلال اون نیست و ماه اون نیست، خدایا به همین شیوه اعمال ما و ذنوب ما و گناهان زشت ما را هم از میان بردار و محو کن به گونه ای که هیچ اثری از آن باقی نماند. وسلخ انا، ادامه باز، وسلخ انا و از ما سلخ کن تبعاتنا. تبعات هم به معنای گناهان است، اما از ماده تبعیت میاد. خب بدیهیست وقتی که انسان یه رفتارهای ناروایی رو انجام میده، پیامدهای گناه دامنگیر انسان خواهد شد و آدمی رو رها نمیکنه. گناه یه لحظه است، گفت یک لحظه هوسرانی، یک اون پشیمانی، پشت این نیسان ها، پشت این کامیون ها می نویسن گاهی این جمله از این شعارهای پشت کامیونی قشنگه. اینم بالاخره انسان یه لحظه گناه میکنه، یه ربع گناه میکنه، یه ساعت گناه میکنه، اشرت میکنه، اما پیامدهای اون یک عمر ممکن است دامنگیر انسان باشد، مگر آدم این شهامت و توانمندی رو داشته باشه که قطع کنه اینها رو. مانند اینجا به این میگن تبعات، چون میاد دنبال انسان رو میگیرد، در درون و برون آدمی رو به هم میریزد. امام فرمودن سلخ کن از ما این تبعات رو. باز ببینید سلخ گرفته میشه از سلخ و شاد و هوه نزع و جلده ها. وقتی پوست گوسفند رو میکنن، گوسفند رو سلاخی میکنن، این میشه سلخ، یعنی پوستش رو میکنن. و عرض به خدمتون به رخت کنه حمام که انسان ها میرن در اونجا جامه از تن بیرون میارن، میگن مسلخ. گفت در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. اون برون کشیدنه. حالا دقت بفرمایید، به روز پایانی ماه، به روز اول ماه قره گفته میشه، ما قره شعبان رو گذراندیم، به روز پایانی هر ماه مثل رجب یا شعبان یا رمضان سلخ گفته میشه. چرا؟ چون همونطور که پوست روی این حیوان رو گرفته است و جلدش روی این حیوان رو گرفته است برداشته میشه، زمان پوشش بر وجود انسان است. ما متضمنیم، زمان احاطه به ما دارد. وقتی تمام میشه یه بازه زمانی، یه فرصت زمانی، گویا برداشته میشود از وجود انسان، لذا تعبیر سلخ میشه. امام میفرمان خدایا وسلخ انا تبعاتنا، این تبعات گناهانی که وجود ما رو گرفته است و ما رو در بر گرفته است، اینها رو از ما بردار وسلخ عنا تبعاتنا ما انسلاخ ایامه. با این که همینطور که رمضان برداشته می شود و به پایان می رسد، خدایا اینها رو هم از ما بردار و چنین کن و چنان کن. حالا من اینجا یک نکته ظریف رو اول بگم و بعد دو سه نکته پیاپی رو. با اون نکته اینه که این تعبیر تعبیر عجیبی است که ما می فهمن وسلخ عنا تبعاتنا. گفتیم سلخ یعنی برکندنه، یعنی خروج و شی مما لابسه، از چیزی که اون رو در بر گرفته، از پوشونده بیرون کشیدن میشه سلخ. امام رابطه بین انسان و گناه رو چنین چیزی مطرح میکنن و حقیقتا همین است عزیزان. گناه پوشش انسان میشه. این آیه شریفه رو آشنایید، یا ایها المدثر رو، به جایی میرسد که و ثیابک فطهر، خدایا ثیابت را و ثیابک فطهر، جامعت رو تطهیر کن، و ثیابک فطهر، خداوند پیامبر میگه و ثیابک فطهر. اینجا مفسرین این جمله رو مطرح میکنن، ثیاب پوشش دیگه لباس است، خب بالاخره این ثیابک فطهر. این نظر تفسیری وجود دارد که اعمال انسان لباس انسان هست. ثیابک فطهر یعنی و طهر اعمالک، یعنی رفتارت رو از ناپسندی ها پاک کن و شایسته. و باز زیباتر بگم خدمت دوستان، ببینید در یک کلمه تمام فضائل، تمام خوبی ها، تمام زیبی ها در واژه تقوا جمع میشه دیگه. بله، از اون طرف در قرآن ببینید و لباس التقوا ذلک خیر. انسان ها یه جامعه دارن به نام جامعه تقوا. گویا تقوا پوشش انسان میشه، همینطور که لباس بالاخره شخصیت انسان رو نشان میدهد، میتونه زیبایی برای انسان باشه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، به تعبیر قرآن همین آیه است که لباس و تقوا بعدش میاد. ما برای شما لباس قرار دادیم، پوشندگی برای شما داشته باشه و زینتتون کند. اما گویا اعمال و طاعاتند که مهمترین پوشش و جامعه انسان و برازندگی آدمی رو رقم میزنند. و لا تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. دقت فرمودید؟ اون جامعه تقوا، جامعه نیکنامی به تعبیر سعدی، اون جامعه برازنده تقواست که انسان رو زیبا و آراسته میکنند. نقطه مقابل، گناه جامعه انسان است عزیزان. انسان که مرتکب گناه میشه، تبعات گناه، و گناه میشه یه پوششی بر وجود انسان و آدمی رو کریه و زشت در منظر اهل نظر و اهل شناخت و معرفت و در پیشگاه خدا و اولیاء او به فرشتگان او قرار میدهد. لذا امام اینو میخوان، خدایا الان که این ماه تمام میشه، جامعه زشتی ها از تن من به در آمده باشد و جامعه زیبایی لعلکم تقون و تقوا بر تن من پوشیده باشد به عنایت و لطف تو. خب این بسیار نکته زیبا و جذاب و دلربایی است که امام میخوان دو مطرح میکنن. و بعد در دنبالش هم میفهمن حتی ینقضی عنا، تا اینکه این ماه تمام بشد بر ما بگذرد، و قد صفی تنافیه من الخطیئات و اخلص تنافیه من السیئات، و تو ما را صفی تنافیه من الخطیئات، ما را از خطاها و خطیئه صافی من کنی. صافی کردن تصفیه یعنی غش رو گرفتن، کدورت رو از میان بردن، ناخالصی رو به دور ریختن. خدایا این گناهانی که موجب ناخالصی و غش و کدورت وجود ما و قبارآلودگی شخصیت ماست، اینها رو با پایان شدن این ماه از ما بگیری و به کناری ببری، و اخلص تنافیه من السیئات، و ما رو در این ماه خالص کنی و یک دست کنی از تمام سیئات، و سیئات رو از ما برون بری. البته این که امام خطیئات و سیئات رو مطرح میکنن، خطیئات جمع خطیئه و سیئات جمع سیئه، تفاوتی دارد؟ بله، هنگامی که در کنار هم میان قطعا دو معنای متفاوت است. خطیئه عمدتا به گناهانی گفته میشه که ممکنه چندان عمدی نباشد، اما گناه هست که سرزده است. اما سیئه نه، گناهی است که از سر عمد و قصد انجام میشه. فرق دوم ممکن این باشه که خطیئه بیشتر به گناهی گفته می شود که بین انسان و خداست، و سیئه عام بین انسان و انسانها رو هم شامل میشه. این فرق وجود داره. خب این خواسته زیبا رو امام از بالا، از عبارت بعد از درود و تحیت و محق ذنوبنا خواندیم تا و اخلصنا فیه من از سیئات. حالا اینجا این دو تا نکته رو عرض کنم، دو سه نکته رو عرض کنم که مهمه. یک نکته اول این که فهمیده می شود از این دعا امام که ظرفیت بسیار بزرگی برای رهایی، نجات، پاکیزگی، تقوا و تولد دوباره در این ماه وجود داره، که دریغا که انسان‌ها این فرصت رو استفاده نکنن و این فرصت و ایام و عید بازآفرینی وجود و شخصیت خودشون رو درک نکنند و به سادگی از اون بگذرن مانند بقیه ایام. خب این نکته اول. نکته دوم این است عزیزان که بالاخره امام می‌فرمایند که ومحق، محق کن خدایا، وصلخ. تعابیری که مشاهده میشه نشان میده که خب این معصوم دیگه بالاخره به قول ما بدون هماهنگی با خداوند این مطالب رو مطرح نمیکنن. اینها زبان دعا معمولی نیست، اینها دانش آموخته مکتب وحیان که این گونه دعا میکنن. در باب خطاات و سیئات و رهایی انسان عمده این است که باید این مسائل محق بشه، یعنی این تمناست و این سنت الهی است که اگر ما خطایی، سیئاتی، خطیاتی بود و صادقانه و صمیمانه آمدیم، کار به جایی میکشد که اینها پرونده به شکل تعلیقی نمیمونه، در بایگانی نمیگذارن که یه زمانی خطری باشه که مجدد پرونده به جریان بیفتد، بلکه محو کامل میشود، محق کامل میشه، سلخ میشه و کاملا از بیان میرد. و این بسیار امید بخش و نوید بخش است که کاملا مشخص این زبان، زبان غفران الهی است، ادبیات غفران الهی است که امام به کار میبرند. سومین نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیار خوب این دعاها گفته شد، اما استعذار دارید نوع و جنس این دعاها رو بر زبان جاری کردند و چنین تمنایی از خداوند داشتند، این زمانی شایسته است و زمانی رواست که تمام صداقت قلبی همراه باشه، یعنی با تمام صدق و حقیقت وجودی انسان باشه، بازیگری زبان نباشد، لقلقه نباشد، همراه با تمنای دل و میل درونی به خطا نباشه، بلکه این زمانی است که صادقانه و صمیمانه انسان از خداوند چنین تقاضایی رو میکند به لحاظ روحی و درونی و فکری و به لحاظ عملی در راستای این تمنا حرکت میکنه انسان. ببینید ما وقتی از خداوند تمنای رزق میکنیم، خدایا توسعه در رزق به ما بده چنان، آیا بخواه و بخواب است؟ بگوییم و بخوابیم تا انشاءالله سحرگاهان خداوند عنایتی بکند؟ نه، بخواه و بتاب، بخواه و بشتاب است. و لیس للانسان الا ما سعی، باید به تمام معنا سعیمون رو بکنیم، از خداوند تمنا میکنیم که توفیق بده در سعیمون موفق باشیم و به بار بنشیند سعی ما، نه اینکه صرفا ما دست به دعا برداریم چنین. در اینجا و در این مواردی هم که امام میفرمایند و این گونه گسترده انسان از خداوند عفو میخواد، رهایی میخواد، آزادی میخواد، غفرانش رو میخواد، بالاخره چه به لحاظ ذهنی و روحی و نظری و چه به لحاظ عملی، آدمی باید در مسیر طاعت الهی و در مسیر زدودن این خطا و اشتباهات حرکت کنه و این تمنا تمنای صادقانه ای باشد و الا چندان اثری بر اون نیست که مراد اون نخواهد. بدون بال اون اللهم، باز مجدد وجود و مبارکشون به صلات و سلام پناه میبرند. اللهم صل علی محمد و آله، خدایا بر پیامبر و آل او و خاندان او درود بفرست. و بعد میفهمن و ان ملنا فیه فعدلنا، خواسته بعدی، و ان زقنا فیه فقومنا، دو جمله رو با هم میفهمن. پروردگارا این ملنا فیه فعدلنا، اگر ما میل کردیم در این ماه ما را فعدلنا. میل یعنی چه؟ میل عدل، عدول و الى جانبین. وقتی کسی در مسیر مستقیمی در حال حرکت است، یه مرتبه ممکن است این سو به اون سو میزند، این میشه میل، یعنی به این سو اون سو به انحراف میره، از راه درست خودش خارج میشه. فرمودن ال ملنا، اگر ما در این ماه میل کردیم به انحراف و این سو و اون سو، فعدلنا، خدایا تو ما را تعدیل کن. از این جمله‌ای که امام در قبال میل میفهمن مشخص میشه مراد از این میل چیست. بله، از مهمترین انحرافاتی که در مسیر ثواب و حرکت فضیلت و تقوا، طاعت الهی انسانها رو، عبادت الهی انسانها رو تهدید میکنند، بدون تردید دو چیز است، دو بقوله است، افراط و تفرید. خب مسیر طاعت مسیر اعتدال و میان روی است بدون شک، یعنی مسیر طاعت الهی و جعلناکم امتن وسطا است، اون اعتدالی است که خیر الامور و وسطها که آدمیان و من قوم موسی امتن یهدون بالحق و بهی یعدلون. این اعتدال در حرکت مورد ستایش قرار میگیرد از گذشتگان تا امروز و توصیه همین است و بارها اشاره کردیم آیین و شریعت اسلام شریعت اعتدالی است در تمام زمینها. امام میفهمند خدایا و این ملنا، اگر ما به افراط و تفرید رفتیم، متاسفانه یکی از خطاهای ما افراط و تندروی است. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، کسانی که ایمان آوردید نکنه از خدا و رسول جلوتر برید، دایه مهربانتر از مادر باشید، کاسه داغتر از آش باشید، از پاپ کاتولیکتر باشید، نکنه چنین باشید. خیر، افراد افرادگری دیگه، دامن افرادگری باز است و گشوده است و میبینیم و دیدیم. از خوارج بگیرید بیایید تا زمان خودمون، به خوارج عصر و زمان خودمون، در ابعاد کلی و در ابعاد جزئی در زندگیمون، در حوزه های افرادمون، در مسائل مالیمون، در مسائل اخلاقیمون، در مسائل دنیاگراییمون، در خیلی از مسائل فکریمون، این افراط ها چه کرده است با بشر و چه میکند با فرد و اجتماع. و از اون طرف افراط ها تفریط ها باز، این واپس ماندگی ها، عقب ماندگی ها، کندی ها، سستی ها، بی حالی ها، بی رمقی ها که ممکن است دست بدهد. امام فهمند خدایا و این ملنا فیه، اگر ما در این ماه به افراط و تفریح گرفتار آمدیم، میل کردیم به دو سو، فعدلنا، تو عنایت کن و ما را به تعدیل و به عدل و اعتدال روی آور و ما را در صراط درست ثواب قرار ده. و این زغنا فیه فقومنا، زغ از ماده زیق، زیق الخروج عن الاستقامه، بهترین تعبیری که میتونیم بکنیم الخروج عن الاستقامه. دقت بفرمایید، همیشه عزیزان یعنی انحراف است که انحراف از استقامت است، انحراف از ایستادگی پایایی در مسیر صواب و درست است. همیشه این نکته بسیار جدی است، یعنی میتوان گفت از مهمترین آسیب هایی که برای باز دینداری و عبادت و تقوای آدمیان پیش می آید اینی که انسان ها میان در وادی و مسیر اما ماندگاری ندارند، پای کار نمی مانند، خسته می شن، متوقف می شن، پاپس می کشن، مسیر عوض می کنن. این نکته بسیار عجیب و جدی است که دیده می شه. اینی که بارها و بارها دیگه من تا میگم دوستان و عزیزان میدونن این آیه رو معناش چیست، که یا ایها الذین آمنو، آمنو، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه این ایمان دوم بعد از ایمان اول؟ یعنی فاستقیموا علی ایمانکم، یعنی پای ایمانتون بیستید. اگر اومدید در این وادی باید با تمام فراز و نشیب آن و با تمام ریز و درشت آن هماهنگ باشید و بتن بخرید. فلیستعدوا جلبابا للبلاء، به تعبیر معصومین باید پوستینی برای ابتلاعات و سنگ‌ها که میبارد فراهم کنید اگر در این وادی اومدید تا به مقصد و معشوق برسید و دست پیدا کنید. این نکته مهم است. این جمله امام باقر که در وصال شیعه مرحوم شیخ الراملی هم نوشته است بسیار زیباست، که الابقاء علی العمل اشد من العمل، ایستادن پایه کاری از اصل خود عمل سختی بیشتر و شدت بیشتر و ارزش بیشتری دارد. بسیار مهم، یعنی ماندن پای دین و ایمان از اصل ایمان آوری سختتر، مهمتر و مؤثرتر و جدیتر است. خب این خیلی مهم. امام فرمود و ان زغنا، خدایا اگر ما احیانا متوقف شدیم، اگر احیانا ما از استقامتمون دست برداشتیم، نشدیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا و میل کردیم و کجیی در این پایداری ما پیش آمد، عدولی پیش آمد در پایداری ما، فقومنا، ببینید امام چه کلمه ای رو به کار میبرن در مقابل ازاق و زق، فقومنا، پس ما را پابرجا کن، ما را پابرجا و شاداب کن که در این مسیر حرکت کنیم و متوقف، پاپس کشیده، عقب مانده نباشیم و مستحکم و قوی و پرصلابت با با نشاد و تراوت به مسیر خودمون ادامه بدیم. چقدر خواسته های زیبایی رو امام مطرح میکنن، در این حال آسیب ها رو معرفی میکنن، روش های برخورد رو بازگو میکنن. خب این نکته مهم نیست که اگر این واپسماندگی انسان از سر عناد و انکار و لجاج باشد، ماجرا چیز دیگه ای میشه. اگر این زیق این گونه باشه، بعد میشه همان که خدا در قرآن میگه فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها سستی کردن و ماندند و به کجی رفتن، خداوندم دلهاشون به انحراف برد. این جاییست که دیگه بحث عناد و لجاج و ستیزگری است. امام میفهمه ما که خدایا ستیزه ای نداریم، عنادی نداریم، اگر احیانا توقفی دست داد، یه عدولی دست داد، خدایا از تو میخواهیم که و ان ملنا فیه فعدلنا، اگر ما به این سونسو رفتیم تو ما را به صراط اعتدال بیاوری، و ان زغنا فیه، اگر ما به یک هجیعی مبتلا شدیم و به یک سستی و تنبلی و کندی و واپس کشیدن و درماندگی، فقومنا، ما را پابرجا کنی بر صراط مستقیم، پایا و پویا ما را مشمول لطف خود قرار دهی. و انش تمل علینا عدو که شیطانو فستنغذنا منه. خب این جمله هم جمله عجیبی است که امام به کار می برن. باز می‌گردد به مطلب پیشینی که الان اشاره کردم. و ان اشتمل علینا عدوک شیطان، اگر مشتمل شد شیطان بر ما، یعنی فراگیر بر ما شد، ما را زیر پوشش خود قرار داد، عدوک، دشمن تو خدایا، از شیطان که شیطان است، فستنقذ نامن، ما را از چنگال او برهان. خب این نکته رو من در بحث قبلی عرض کردم. یه جای دیگه هم دیدیم که خداوند فرمودن عدوک، به شیطان تعبیر عدو کردن، و گفتیم خدمت دوستان چرا به شیطان دشمن خدا گفته می شود. شیطان دشمن ماست، چون هیچ خیری را برای فرزند آدم نمی خواهد و تمام همت خودش رو به انحراف و طغیان آدمیان مصروف می کند. تا اونجا که کب کبوفی ها هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، تا اینکه بکشاند انسانها رو به تمام قهر و دوزخ الهی و فرو ببرد. این عداوتش رو با ما مسلم دارد و هیچ وقت هم شیطان از عداوت با انسان دست نمی کشد تا پایان این زمین و زمان، تا زمانی که الا وقت معلوم که خدا بهش فرصت داده است. تمام. در رابطه با خداوند سبحان اشاره کردم چرا شیطان عدو خداست؟ عدو علمی خدا نیست، عدو نظری خدا نیست، بلکه عدو عملی، یعنی عملا عداوتش رو نشان داده است، نه به لحاظ نظری، نه اینکه مخالف باشد با توحید خداوند، نه، خودش و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه، 6000 سال خدا رو عبادت کرده، اونم به تعبیر امیرالمومنین نمیدونیم سالهای 360 روزه نه، شاید سالهایی باشد که هر کدام اون 1000 سال است، 50000 سال است، نمیدونیم. عداوت شیطان با خداوند نیست مگر اینکه ابا سرپیچی از فرمان خداوند، اینکه امر الهی رو زیر پا نهاد و خداوند گفت که مگر من به تو نگفتم سجده کنی به آدم؟ ما منع که ان لا تسجد از امرتک، چه چیزی مانع شد وقتی من امرت کردم که سجده کنی؟ یعنی کیفرخواست شیطان وقتی خونده میشه ماجرات تمرد از امر فرمان به دلیل کبر و مقابل خروج از فرمان الهی و طاعت الهی است. مهمترین نکته‌ای که انسان رو به دشمن خدا بدل می‌کند خروج از طاعت الهی است، آمدن اختیاراً به دلیل نفس، به دلیل کبر و اینکه من نیازی ندارم به امر خدا، من نیازی ندارم به فرمان خدا، عقل من کافی است، خودم تشخیص میدم چه باید بکنم، پناه به خداوند می‌برم. این عداوت شیطانی است، از جنس عداوت شیطانی است که خداوند مطرح می‌کنه این رو اینجا. مطرح میکنه امام هم به این کلمه عداوت رو، عدوک رو به این خاطر اینجا بازگو میکنن و مطرح میفرمان. فرمودن پروردگارا و این اشتمل علینا عدوک، اگر عدو تو شیطان بر ما اشتمال کرد، یعنی بر ما به اصطلاح فراگیر شد، ما را در بر گرفت، ما را در بین گرفت، ما را در چنگال خود گرفت بگیم اصلا، خب این اتفاق میافتد دیگه، بالاخره شیطان میاد و تمام همت خودش رو مصروف میکند که چه بکند؟ آدمیان رو صید کند. تعبیر عجیب و شگفت‌انگیز قرآن رو که فراموش نکردید عزیزان. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان استحواذ میکنه. استحواذ میشه اون اشتمالی که امام بازگو میکنن و مطرح میکنن، یعنی میاد وجود انسان رو به زمانی که لغت استحواذ رو میگفتم از هاوز گفتم، وقتی که شما یک کسی رو میگیرد، حریف رو گردنش رو اونچنان میگیرد که تو این نمیدانم داره کشتی کج میگیره، داره چه میکند، اینو گرفته است اونچنان میپیچاند و در اختیار میگیرد که میکوبد به زمین ناکدانش میکند، تمام. این حالت استحواذه. شیطان میگیرد آدمی رو، اونچنان میگیرد در اختیار و قدرت خودش که بکوبد بر زمین بزند. استحوذ علیهم الشیطان، نتیجات میشود که فانساهم ذکر الله، دیگه یاد الهی و ذکر الهی به پایان میرسد و آغاز حکومت حاکمیت شیطان میشه. و قانون اینه که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله، اگر کسی اختیارش به شیطان داده شد و شیطان اشتمال بر او پیدا کرد، استحواذ بر او پیدا کرد، دیگه راهش نمی‌کند تا اینکه ببرد این رو به تمام زلالت برساند، یذله و یهدیه الی عذاب السعیر برساند. لذا این خطر جدی رو امام این گونه مطرح می‌کنند. خدایا و ان اشتمل علینا، اگر عدو تو شیطان بر ما یه چیرگی ای پیدا کرد و یه غلبه ای پیدا کرد و ما رو در بر گرفت، فاستنقذنا، تعبیر استنقاذ دارن. ببینید وقتی کسی در دریا میفته داره در آب، آی آدم ها که در ساحل نشستید بالاخره میبینید داره کسی غرق میشه، اون غریق نجاتی که میره اون رو بیرون میشه میگن استنقاذش کرد، یعنی این رو برون کشید از آب. فاستنقذنا من، خدای ما رو از این فرو رفتن در گرداب طغیان و در دامن شیطان و در ولایت شیطان فرو رفتن، فاستنقذنا، ما را استنقاذ کن و برون بکش و ما را به درآور و نجات و رهایی بخش. اللهم اشحنه بعبادتنا ایاک و زین اوقاته بطاعتنا لک. دیگه یه فصلی رو شروع میکنن که فکر میکنم الان نمیشه دیگه من آغاز کنم این قسمت رو، باید انشاءالله بگذاریم از اینجا تا پایان دعای شریف رو به حول قوه الهی برای فردا شب و شب پایانی این دعا و این گفتگوهای سلسله واری که در این ده شب خدمت عزیزان خانمها و آیان در محضرتون بودیم، از برکت پایان ماه رجب و آغاز ماه شعبان انشاءالله به حول قوه الهی. خب بسیار بسیار مطالب زیبا و مهمی رو امام فرمودن که خدمت عزیزان گفتیم و همینجا باز تأکید میکنم که آنچرا که امام میفرمایند در رابطه با رمضان، بحث رمضانی نیست، مربوط به همه ایام است که مسیری است برای رسیدن به تقوای الهی. و ان اکرمکم عند الله اتقاکم و ان للمتقین مفازا، فوز و رستگاری و کرامت رو در نزد خداوند به دست آوردن. از خداوند طلب میکنیم که به عظمت این ایام و این موالید مبارکی که الان در اون طی میکنیم، این روزهای با برکت و مسعود رو، خدای آنچه را که در این دعای شریف از زبان سید و ساجدین خواندیم و امشب گفتیم و شبهای قبل گفتیم، توفیق فهم و درک و بکار بستن و اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما و در حق همه ما مستجاب بگردان. آمین رب العالمین. امروز روز ولادت با سعادت وجود و مبارک سید الشهدا ابا عبدالله الحسین بود که گذشت و دیشب در این باب سخنانی رو گفتیم و امشب هم شب چهارم مصادف با شب چهارم شعبان و شب با سعادت ولادت وجود و مبارک حضرت عباس ابن علی قمر بن هاشم برادر بزرگوارشون هست. همیشه من این ایام میگم و شمس و زهاها و القمر اذا طلاها، سوگند به خورشید به درخشندگی اون که مصباح الهداست و سوگند به ماه، قرآن میگه که دنبال خورشید میاد و قمر بنی هاشم که دنبال خورشید حرکت کرده است. خب بزرگ انسانی که عجیب شخصیتی ایشان، من امروز این نکته رو بررسی میکردم و تأمل میکردم که شاید تا کنون نگفتم مثلا در مورد این بزرگوار، شاید تفتنی نبوده و خیلی شگفت انگیز میاد به نظرم که با عجبا از منصبهایی که در قبل از اسلام وجود داشت و بسیار با افتخار بود، منصب سقایت الحاج بود. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، که در قرآن هم میاد. سقایت الحاج یعنی چه؟ یعنی آب دادن به حاجیان. و این منصب عجیبی است. اساساً به طور کلی میدونیم که روایات هم فراوان داریم از پیامبر که شاید بهترین افضل الصدقات، بهترین صدقات آبرسانی است و آب دادن و رساندن به انسانهای عطشان و نیازمند و سیراب کردن اونها. خیلی تعابیر زیادی داریم، فوق‌العاده دلنشین و زیباست. لکل کبد الحراء اجر، هر جگر تفتیده ای رو سیراب کردن چه اجری دارد و چه مزدی دارد و غیره. حالا جالب اینه، اینو من چرا دارم میگم؟ از شخصیت هایی که دارای منصب سقایت الحاج بود در قبل از اسلام، شخصیت بزرگی است به نام عباس ابن عبدالمطلب. عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر و عموی علی ابن ابی طالب. چه می شود که امام علیه السلام هنگامی که خداوند فرزندی از اون بانوی ام البنین فاطمه کلابیه به ایشان عنایت می کند، اسم این رو اسم ابوشون عباس می گذارند، که عباس منصب سقایت داشت. آیا مسیر عباس را، عباس علی را امیر المؤمنین نشان می دهند که او هم به سوی سقایت می رود؟ نکته عجیبی است در نامگذاری این فرزند، که امام این فرزند رو به اسم عموشون جناب عباس ابن عبدالمطلب نامگذاری میکنند. شب عاشورا ملاحظه فرمودید که خواندیم، اینها رو عزیزان میدانید، وقتی که از سید شهدا فرمودن که دیگه امشب اگر کسی میخواد برود برود، این مردم فردا در این بیابان با من کار دارند و من بیعتم رو از همه شما برمیدارم، آزادید برید. خب ابتداءاً از خاندان عصمت و طهارت یه نماینده بلند شد صحبت کرد، بعد از میان اصحاب یه نماینده بلند شد صحبت کرد که قوقا کردند این دو. کسی که به عنوان نمایندگی از میان بنی هاشم و خاندان حضرت برخاست، حضرت عباس ابن علی بود. اونقدر مطالب زیبایی گفتن که تاریخ نوشته است، من عرضی ندارم. یه جملهشون در پایان این بود که بعضی گفتن ما قبول کنیم امان اینها رو بریم، چه فرمودن معاذ الله، جمله از عباس اینه، معاذ الله، بل نحیا به حیاتک و نموتو به مماتک. آقای ما و مولای ما حسین، ما با تو زنده میمانیم و با تو میمیریم و جان میده. بل نحیا به حیاتک و نموتو به مماتک. تکان دهنده است این جمله حضرت عباس که به برادر بزرگوارشون و امامشون مطرح کرده. جواب این جمله رو میدونید حضرت کی دادن؟ غروب تاسوعا، شب عاشورا، اون عصری که کنار خیمه بودند و بالاخره یه مرتبه دیدن داره سر و صدا میاد، دیدن که از طرف سپاه کوفه حمله شده است. حضرت نگاهی کردن به اطراف، کنار خیمه نشستن، سرشون روش قبضه شمشیرشون بود، گفتن یا عباس، یعنی اولین جمله‌ای که بر زبان حضرت جای شد این بود که یا عباس ارکب به نفسی اند یا اخی. فهمدم برادرم، جان حسین فدای تو باد، سوار شو بر مرکب، ببین این جماعت چه میگویند. اگر عباس ابن علی گفت بل نحیا به حیاتک و نموت و به مماتک، سید و شهدا فرمود به نفسی. و امام به گونه ایست که اگر این جمله رو در مورد کسی میگویند و به جان خودشون یه نسبتی این گونه میدهند و فدایی رو مطرح میکنند، خب این بدیهیست که اون شخص باید در یه جایگاهی باشه که چون این ارتباطی رو با وجود و مبارکشون دارند. لذا مقام این انسان بزرگوار یه مقام عجیب و شگفت‌انگیزی است عزیزان در تاریخ اسلام و در تاریخ اهل بیت علیهم السلام. من سریع دو سه نکته رو بگم. ببینید، خب در ماجرای عاشورا اولین کاری که حضرت عباس ابن علی انجام دادن خروجشون با امام زمانشون از مدینه بود. دیگرانی بودند که شاید به هر دلیلی همراهی نکردند، اما میتوان گفت بازوی اصلی همراهی وجود مبارکشون حضرت عباس ابن علی بودن، خارج شدند تا جهاد، یعنی آمادگی کامل داشتن برای اینکه مقابله کنه. نکته دوم، در این همراهی به تمام معنا اطاعت نسب العین حضرت عباس ابن علی نسبت به امام زمانشون و برادرشون بود. تاش شهادت، اطاعت تا شهادت، خروج تا جهاد، اطاعت تا شهادت، کاملا دیگه. اینا رو اگه بخوایم باید صفحات تاریخ رو بررسی کنیم که نیاز به گفتن نداره. سومین نکته ای که بارز بود وفاداری ایشان و وفا، که پهلوان میدان وفا بود تا رد امان، تا اینکه اومد شم رو گفت این خواهرزادگان من کجان، شب عاشورا و امان نامه براتون آوردم و شما برادران عباس آزادید بیایید و تمام، که اون جملات پاسخ نمیداد. حضرت فرمودن این بالاخره خیش و قومی با شما دارد، از قبیله شماست، برین جوابش بدید. حضرت رفتند و با چه عتابی و با چه قدرتی شم رو رد کردند و دانستند که این دام برای عباس دام کوچکی است، وفای خودشون رو ثابت کرد. چهارمین نکته این بودن که در تمام این موارد و مسیر حضرت عباس ابن علی تکیه‌گاه و معتمد سید الشهدا بودند. یعنی در تا قبل از روز هفتم مذاکراتی که انجام دادن حضرت با سپاه کوفه، با همراهی دو نفر می رفتن و صحبت می کردن، یکی حضرت عباس بودن، یکی فرزند بزرگوارشون حضرت علی اکبر، تکیه‌گاهشون برادرشون بود. یه جایی که در معاصره قرار می گرفتن بعضی از یاران حضرت، می گفتن عباس، ایشان می رفتن یاران حضرت رو از معاصره بیرون می کشیدن و تکیه‌گاهشون بودن و چگونه حمایت می کردن. و عرض به خدمتون اوج کار رو اگر نگاه کنیم آن بود که انت صاحب لوایی، دیگه بالاترین نکته، صاحب علم و علمدار وجود مبارک سید الشهدا، یعنی نشانه تمام برجستگی و برازندگی و اوج کار از سید الشهدا علمداریشون با برادر بزرگوارشون که اسم ایشان صاحب اللوا، لقب ایشان صاحب اللوا، انت صاحب اللوایی. خب این هم نکته عجیبی است که دیگه مقام شامخ ایشان رو در نزد برادرشون سید الشهدا نشان میدهد. و دیگه اگر آخرین نکته رو بخوایم بگیم، باید اشاره کنیم به همان نکته‌ای که اول اشاره کردم. خب از کنیه هایی که به وجود مبارک حضرت عباس ابن علی داده شده چیه؟ ابو قربه. ابو قربه، قربه یعنی مشک، ابو قربه یعنی کسی که این پیوند رو با مشک، یعنی کسی که به ناز حیاتی ترین مایه حیات رو به برادر و فرزندان او و یاران او برساند، مثلا فرض بفرمایید. و همون مقام سقایتی که اشاره کردم که سقا بودن با اون جایگاه خاص و اون نامگذاری که پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین نشان دادن بسیار حساس و روشن است. ما اون چرا که بگوییم در مقام شامخ از عباس ابن علی یک از میلیون ها هم نیست و این فهم ناچیز و خرد من است که در این جهت اشاره کردم، و الا عاجزانه عرض می کنیم که توصیفگر ایشان باید صاحب سخنان سید و ساجدین باشن که رحم الله عمی العباس، و اون توصیفات در مورد عموشون حضرت عباس فرمودن. توصیفگر ایشان امام صادقن که به اون زیبایی وصف کردند، و بقیه معصومین علیهم السلام که با چه عظمت و شکوهی نام این انسان الگو و العبد الصالح رو، المطیع لله و لرسوله رو بازگو فرمودند و مطرح کردند و برای تاریخ اثبات کردند. و آثار وجودی این بزرگ مرد الهی بعد از شهادت هم که تا امروز گواه شاهد صادق در آستین باشند. خداوند سبحان توفیق فهم و درک و شناخت و انس و الفت و همراهی با سیره عملی این بزرگوار رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید، و این مولود رو که موجب شادمانی قلب امیرالمؤمنین مادر بزرگوارشون و خاندان عصمت و طهارت بود، انشاءالله این زادروز رو و این نسبت رو بر ما مبارک کند، بر شیعیان، بر مسلمانان مبارک گرداند، و انشاءالله که به برکت این مولود خداوند هموم و غموم و مشکلات و اندوه رو از جانها و دلها و مملکتمون دور بگرداند انشاءالله. متشکرم از عزیزان، امیدوارم که کامروا باشید تا فردا شب که ادامه بحث رو و قسمت پایانی رو در شب میلاد صاحب سخن و ولادت خود سید الساجدین و زین العابدین انشاءالله تقدیمتون کنم. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.